بسم الله الرحمن الرحیم. درس تاریخ فقه جوی امامی 18 آذر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نلغى اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. صلاة فسلام بسم الله الرحمن الرحيم. اگر رفقا یادشون باشه ما تو دوره عصر نص بودیم، امروز به سه مرحله رو داشتیم بحث میکردیم: مرحله بعثت پیغمبر تا رحلتشون، و بعدش هم دوره رحلت پیغمبر تا امام باقر رو گفتیم. الان تو دوران امام باقر تا آخر قیامت صغرا است. امروز اگر بتونیم یه بخش رو تموم بکنیم، فردا نمیدونم کلاس بتونیم برگزار کنیم یا نه، ولی امروز سعی میکنیم تیکر رو تموم کنیم که اگر بعد رفتیم بعد دهه فاطمیه دیگه دوره دوم شروع کنیم بحث کردن، دیگه یه چیزی عقب نمونده. خب یادتون باشه ما فضای سیاسی رو کامل توضیح دادیم، فضای بنی عباس و حکومت‌هایی که تو دامنه بنی عباس شکل گرفته بودن. مرحله رو بازش رو گفتیم که از چه بازه شروع میشه تا چه بازه تموم میشه. بعد تو همون ذیل فضای سیاسی حکومت ادادسه رو گفتیم، دولت علویان رو سعی کردیم یه توضیح بدیم. اومدیم به اونجا رسیدیم که گفتیم ما در این دوران یه مکتب حدیثی تو قم شکل میگیره، یه مکتب حدیثی تو قم شکل میگیره و یه مکتب حدیثی هم تو کوفه شکل میگیره، که حالا اینو بعد تو تاریخ حدیث بعد مفصل‌تر بهتون بگن، ولی تا همین حدش کافیه. پس الان دو مکتب حدیثی داریم، تو قم و توی کوفه. تألیفات اون فضا چی بوده؟ تألیفات مثلا فضای فرهنگی، یعنی اون نوع خروجی دادن محدثین. معمولا اونجوری که مشهوره میگن اصول و مصنفات بوده. تألیفات اصول چی بوده؟ اصول اون انگار کتابهایی بوده که به واسطه از معصوم دریافت میکردن. یعنی حالا اینجا بحثه، مثلا توی رجال ما بحث میکنه آیا کسی که اصل دارد، یعنی کی اصل دارد؟ یعنی اون کسی که به واسطه از معصوم دریافت کرده. وقتی میگیم لهو اصلون یعنی دلالت بر توصیف اون فرد میکنه یا نمیکنه. خب که نزدیک شاید 10 معنا داره خود اصل، 10 معنا خود اصل داره. یه مقالم اگه بهم یادآوری کنید براتون میفرستم، خود اصل معنای اصل و معانی مختلفه. یعنی عمده مشهور میگن که اصل، اگه کسی اصل داشت دلالت بر توصیفش میکنه، ولی نه، الان علمای مثل مددی و اینها قائل نیستن کسی که اصل داره دلالت بر توصیف میکنه. اصل به این معنا هست که بیواسطه از امام گرفته، ولی داله بر توصیف اون فرد نیست.
چرا مددی؟
چون که به سینه اونجا جا مونده. دلیلش اینه که اولا که خیلی از بخش معنای له اصلون تو کتب رجالی ابتداعا به همین معنای اصلی که الان میگید توی تألیفات میگیم نیست که مستقیم از امام گرفته باشه. لهو اصلون یعنی ممکنه کتاب اصلی رو داشته باشه، حالا ممکنه گرفته باشه کسی، معانی مختلفی پیدا کرده لهو اصلون. دو اینکه بعضی از این افرادی که اصل دارن اصلا آدمای درستی نیستن، آدمای فاسقی هستن. و حالا توجیهات دیگه که مفصل من بهتون مقالش رو بفرستم براتون، انگار بحثاش مختلف میشه، حالا میشه براتون بفرستم. ده جنبندی مثلا 7-8-10 گزاره هم سر اصل هست، حالا شد میفرستم براتون. مثلا نهایی که عبارت شیخ طوسی تو کتاب تهذیب رو نگاه کنید: اما بعد فانی لما رأیت جماعتا من شیوخ طائفتنا من اصحاب الحدیث عملوا فهرست کتب اصحابنا و ما صنفوها من التصنیمات و رواه من الاصول ولم يتعرض احد منهم لاستيفاء جميعه الا ما قصده ابو الحسين احمد بن الحسين بن عبيد الله فانه قد صنف كتابا في ذكر احداهما المصنفات وفي الاخر الاصول واستعرضهما على مبلغ ما وجد وقدر عليه. چی میخواد اینجا بگه؟ میگه آقا من این کتاب تهذیب رو که نوشتم سعی کردم از اصول و مصنفات محدثین بیارم تو کتاب تهذیب. خب مصنفم چیه؟ اون کتابایی که با واسطه است، با چند تا واسطه بوده و بعد طرف کتاب نوشته. پس تألیفات اون دوران به این شکل داشتیم. خب هرچند که کتابای فقهی هم تا یه حدی داشتیم. از اینجا بعد چند تا نکته دیگه تو جنبندی بگیم، بعد اینکه فضای سیاسی رو گفتیم، جریان موازی رو برای اینکه یکم فضاش آشنا بشیم. شرایط چه موازی؟ امیه دوها جریان های موازی، یک جریان های موازی. تعدد مکاتب کلامی حتی در بین شیعیان. خب چند تا نکته ذیل همین بگیم. نگاه کنید توی این دوران خیلی از اصحاب ائمه متکلم هم بودن. برای اینکه بعد وقتا رابطه بین دانشها رو بدونید، یه ویژگی مثبت، یه ویژگی کاری که بکنید تو تاریخ مطالعه کنید، گاهی خیلی از اصحاب ائمه که فقیه هم بودن متکلم هم بودن، یعنی کاملا با هم یه دانش با هم نسبت داشته. خب این نقاط تاریخی رو همیشه مطالعه کنید، نقاطی که هنوز دانشها از هم گسیل پیدا نکرده، خب فاصله بینشون ایجاد نشده، سعی شده بوده به صورت مندمجش جمع بشه. خب راحت تر میتونید تا حدی نسبت بین کلام و فقه رو بدونید. خب نسبت کلام و رجال رو بهتر میتونید بفهمید، فقه و رجال رو بهتر میتونید بفهمید، لغت رو اینجا بهتر میتونید درک بکنید. یکی از شرایط اون دوران چه شرایطی بوده؟ کاملا اصحاب ائمه متکلم هم بودن. هشام بن حکم، هشام بن سالم، زراره، مؤمن طاق، یونس بن عبدالرحمن، اینا فقه هم کار میکنن، کلام هم کار میکنن. مثلا یونس بن عبدالرحمن جلسه پیش گفتیم کسی بوده که امام رضا بهش گفته هر چی از کتاب یونس نقل شد شما قبول کنید. خب ایشون متکلم هم بوده، هشام متکلم بوده، فقیه هم بوده. مثلا شما تو روایت باب صوم که برید میدونید از هشام روایت زیاد داریم. خب و متکلم هم بوده. کتابا اینا رو ببینیم، واسه که معمولا می‌بینیم یه کتاب صیام دارن، کتاب صلات دارن، کتاب جبر و تشبیه هم دارن مثلا. و اینا مکاتبی نبودن که همدیگه رو تایید بکنن و نه مثلا دعوای یونس و هشام معروفه توی فضای اصحاب که کامل شاگرداشون هم دیگه رد می‌کنن حتی تا حد تکفیر. خب مثلا شما فکر کن یه زنی مثلا آقا و آقای هاشمی اینجوری بشن مثلا می‌شدن. خب تو این نقطه کلامی دعوا جدیه و امام هم اصلا اینجوری نیست که بگی یکی رو فقط تایید میکنه یکی رو فقط رد میکنه. نه جریان کلامی اینجا زیاده که بعد شما تأثیر این جریان های متعدد کلامی رو بعدم توی دوران بغداد دوم میبینید. حالا اونجا باز انشاءالله میریم که مثلا دورانی که شیخ مفید تبلور پیدا میکنه و اصلا آقا مثلا توی اون پیامی که تو کنگره شیخ مفید میدن میگن شیخ مفید با این مضمون سر تقاطع علم کلام و فقه و یه علم دیگه وایستانو علم دیگه وایستانو و اینا رو صورت بندی کرد. بعد شیخ مفید میشه شیخ مفید. خب حالا اون پیامو انشالله رسید به اون دوره میخونیم با هم دیگه. پس یه تعددشون حتی در حد تباینشون. بعد نکته دوم، انقدر این اختلاف ها حاد میشه، انقدر این اختلاف ها حاد میشه که مثلا تو توضیحات دانشمندان و متأخر نسبت به اون فضای کلامی میگن که به نظر ما اصلا فضای کلامی شیعیان غیر از پنج اصل مذهب، دو تا سه اصل مذهب و دو تا دو اصل مذهب و سه اصل دین چیز دیگر قبول متفق نیستن تو فضای کلامی. خب حالا باز میرسیم تو فضای فقه. نکته جالبش تو فقه میرسی اینقدر دعوا نیست تو خود فقه که میای، ولی تو فضای کلام اینقدر دعوا هست. خب بعد خوب. کنار این جریان کلامی، یعنی این جریان کلامی تو خودش اختلاف داره، یه فشارم از بیرون داره. مثلا جریان هایی که خیلی حدیثگرا بودن، اینا معمولا جریان های کلامی رو سرزنش میکنن. خب مثلا تو همین قوم کلن پردازش های عقلی نسبت به احادیث سرزنش میشده. یعنی جریان های کلامی علاوه بر اینکه تو خودشون دعوا دارن با هم دیگه، دارن مثلا رو هم دیگه ویرایش های میزنن، دعوا میکنن، از بیرون هم جریان حدیثی هست که فقط به سماع و نقل حدیث میپردازه، به همین جریان کلامی هم درست فشار میاده. خب که حتی میگم در این حده که ما فضاهای قومی ها بغدادی ها رو به شدت رد میکردن. حتی ما تو قوم داشتیم مثلا رئیس محدثین قوم بعضی از علمای قومی رو اخراج کرده. خب چون جهان حدیثی سنگینه، تو این جهان حدیثی هم دعوا هست. مثلا تو جهان حدیثی قوم احادیثی که ضعیف میشده به شدت ترد میشده. مثلا بگم احمد ابن عیسی اشعریه که محمد احمد ابن خالد بلقی از قوم اخراج میکنه، میگه چون تو حدیث ضعیف نقل میکنی. یعنی با تو خود جهان حدیثی اینجوری هم یه فشار جهان کلامی که چرا تو داری به عقل انقدر میپردازی، دو تو خودشون هم انقدر جهان حدیثی تند هست که نذاره هر چیزی وارد بشه. لذا بعدا شما میبینید که اکثر تراث ما چطوریه. اکثر تراث ما کافی، شیخ صدوق، میبینید یک کم مزاقای حدیثیشون جدی بوده. کافی تو ری، صدوق تو قوم، شیخ صدوق بعد میرن متأثراتی از بغداد پیدا میکنن و بعد یک کم فضای عقلشون جدی میشه. مثلا کلینی یه تأثر خوبی از بغداد پیدا میکنه، فضای عقلش جدی میشه، بعد کتاب کافی رو مینویسه. ولی در اصل اینو بدونید قوم مثلا فضای حدیثی بوده، اینقدر فضای فلسفه اینا جدی توش نبوده، فلسفه بوده بعدا تو تهران و اینا بوده یا تو نجف بوده نهایتا. خب بعد اصلا من یه مثال بزنم. مثلا میگن که آقا یونس ابن عبدالرحمن که گفتن کتاب فقهش امام تأیید میکنه، شیعیان خیلی یونس ابن عبدالرحمن رو کافر میدونستن. اصلا یونس ابن عبدالرحمن که بعد جای حضرت میان و حضرت میگه اصلا من یونس رو مثلا در راه رستگاری میبینم. مثلا در کن شیعیان نسبت به یکی از صحابه بزرگ چنین تصویری دارن. خب اینجا اتفاق دیگه چیه؟ این پس یکی از شرایط علمی دارم. دو، اجتهاد شیعی مبتنی بر عقل و نقل و نتیجهش حجیت در حال شکلی نیست. نابی ما تو فضای کلمه خود اجتهاد ابتدان کلمه مثبتی نبوده دیگه، کلمه منفی بوده. تو فضای اهل سنت خصوصا، تو فضای اهل سنت به شدت منفی بوده. ولی اون فضای اهل سنت چون که مبتلا به قیاس و زنون و زنون غیر معتبره بودن، کلمه اجتهاد کلن به اون معنا به کار میده و خیلی طول میکشه به این معنای مثبتی که الان ما تو ذهنمونه استعمال بشه. اون زمان فقه شیعه چون داره در موازات فقه اهل سنت، یا یه بخواه تعبیر آقای بروجردی رو بگید در حاشیه به فقه اهل سنت داره شکل میگیره، باید منطق فقاهتیش هم اینجا تدوین بکنه. حالا نه به صورت خودآگاه، ولی منطق فقاهتی هم داره شکل میگیره اینجا. منطقی که مبتنی بر قطع، منطقی که مبتنی بر عقل و نقل. حالا یه تشکیکی داره قطعا نقل و نقل، یعنی شما مثلا تو بغداد و کوفه به یه صورتی، تو قم باز به یه صورت دیگه، ولی اینجوری نیست که مثل اهل سنت زن زیر ساخته اجتهادش باشه، زنون زیر ساخته اجتهادشون باشه. نه، اینجا داره مبتنی بر انگار فقاهت نابشیعی داره این دو سه تا عنصر رو نسبت سنجی میکنه دائما، که هنوز هم دعوا ما داریم توش نسبت عقل و نقل، نسبت فقه با کلام، نسبت فقه با فلسفه چجوری تاثیر تأثیری میزنن. ولی اونجا داره خودش از فضای اهل سنت جدا میکنه. مثلا شما اگه الان درگیری دارید با اهل سنت نیست درگیرید، با علوم غربیه درگیرید. خب که آمال میتونه سیره متشدد رو برای ما روشن بکنه یا نه، میتونه سیره اوغلا کاشف باشه یا نه، ولی تونستی کلمه اجتهاد از اون اون معنای منفیشو خالی کنی، بیادی به سمت معنای مثبتی که خودت میخواد. مثلا نگاه کنید، ما اجتهاد توی دوران اولیه کاملا معنای اجتهاد بدهی معنا داشته، خب، و ولی روش فقهی علما چی نه، روش فقهی علما کاملا داره مبتنی بر عقل جلو میده. و نگاه کنید، من اینجا یه نکته بگم داخل پرانتز، نام یکی از دعواهای جدی ما تو این مسئله اینه، قیاس، کلمه خود قیاس چون داره نهی میشه و از اون ورم شما داری یه استدلال عقلی میچینی، یعنی قیاس نهی شده از من داری استدلال عقلی میچینی، چون هنوز تو دوران اولی است، عنصری به اسم قیاس با یه تشکیکی ممکنه تو فضای فقاهت شیعه هم تأثیر گذاشته باشه، که بعدا میایم مثلا توی دوران ابن جنید اسکافی و تو دوران یکی دیگه رو یادم رفت اسمش، مثلا مثل ابن جنید که خیلی جدیه، ابن عقیل، ابن جنید و ابن عقیل میبینی بعد یکی از این دو بزرگوار طرد میشه به خاطر چی؟ به خاطر این داشته عمل به قیاس میکرده، ولی کدوم قیاس معلوم نیست. قیاسی که ما تو فضای اهل سنت داریم میبینیم یا همین تنقیه منات یا همین مثلا قیاس منصوص الاله یا این قیاس اولویت یا اینا داشتن استفاده میکرد یا القای خصوصیت. خب پس یکی از چالش های عنصر فقاهتی اون دوران چیه؟ قیاسه. چالش فقاهتی که شما الان تو دوران خودتون راحت ردش میکنید، هنوز مرزبندیاش کامل با فقه اهل سنت مشخصید، الان دیگه شما دارید تو اصول تلاش میکنی با القای خصوصیت، با تنقیه منات، با اولویت، قیاس اولویت مثلا حلش کنی این مسائل، ولی یه اون صده فقط قیاسه. لذا اگه میخواید یه دوران خوب بفهمید استدلال قیاس کجا، بعد دوران بغداد دوم مطالعه کنید تو این فضا.
بغداد اول و دوم که میگن ناظر به چیه؟
یه دوران حالا میبینیم تو تاریخ حدیث، باید بریم یه دوران انتقال تراث حدیثی، اول از کوفه بغداد، بعد میاد تو قم، باز دوباره میره تو بغداد دوم،
بعد از
این
که از
قم
میره
میشه بغداد دوم، باز در بغداد شیخ مفید و اینها که دیگه مغولا حمله میکنن یا میگیرن و شیخ طوسی میره نجف، دیگه بغداد دوم تمام میشه. با این وجود، نه با همین حالت، با این که ما این حالت رو تو اجتهاد شیعی داریم شکل میدیم، باز هم دو تا جریان فقاهتی داریم، جریان فقاهتی عقل پایه یا نه خودشون رو جدا کردن از فضای اهل سنت ها، ولی وقتی میایم تو خود جامعه شیعی میبینیم آقا یه جنبش استدلالی اجتهادی تعقلی داریم تو فضای فقاهت، از اون طرف یه جنبش سنتگرا نقل پایه داریم توی فضای فقاهت، که طبعا بعد نقل پایش مال قمی ها باشه، عقل پایش توی مدینه و کوفه و بغداد اوله، که باز الان هم نکنید ما یه دعوایی داریم تو قیاس به اهل سنت که تو الان فضای شیعه خودمون است، الان هم تو فقاهت شیعه هنوز این دوتا دعواست، که دقیقا عقل و حدیث چه نسبتی دارن با هم دیگه میگیرن. خب من اینم بگم بهتون، خب این پس نا کنید، ما دو تا اتفاق، یک تعدد مکاتب کلامی، دو هم اجتهاد شیعی مبتنی بر عقل و نقل. خب که حالا بریم یه اگه نکته داریم بفرمایید که بعد من یکی دو تا نکته دیگه بگم. نکته نیست خب جان چون هم ساعت میشه به سلات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما بریم دیوانمون چارج کنیم جا؟
جان بار دیوان چارج کنیم،
کسی میخواد چارجش کنه؟
خب من به محله چهارم هم بگم که این توضیحاتی که تا الان دیدیم تا سر غیبت سغراست. خب الان میخوایم بریم تو دوران غیبت سغرا، این مرحله چهارم غیبت سغرا.
265 260 260
تا ابتدا غیبت سغرا. خب نار کنیم، ما الان رفتیم محله سوم کامل توضیح دادیم، فضای اجتهادی شد یک، فضا سیاسیش رو گفتیم، فضا علمیش کلام، تعدد مکاتب کلامی، تو فقه یه جهان موازی داریم تو خود اهل سنت، یه جهان داخل شیعی هم داریم، عقل پایه و نقل پایه. تو دوران غیبت صغرا نکنید، اینا میشه عوامل اینجا بررسی کرد. تو دوران غیبت صغرا طبعا چون دارش تشیع از حضور امام محروم میشه و داره به این سمت میره که دیگه کاملا دلیل مراجعه به امام تو فقاهت داره ضعیف میشه، یعنی شما یه دوران داشتی که راجع الی امام جزء بایدهای تفقهت بود، ولی اینجا داره راجع الی امام جزء بایدهای تفقهت کمرنگ و کمرنگتر میشه به خاطر عدم حضور امام. خب طبعا به چه سمتی شما گرایش پیدا میکنی؟ طبعا میره به این سمت که هر چی هست رو ثبت کنی، هر چی هست رو بنویسی. نکن یه عقلیه اینها، با اینکه شما مثلا میتونی بگی آقا نکن جریان نقل پایه جریانیه که عقل رو مثلا طرد میکنه یه جاهایی، ولی همین افراد، همین افراد باعث شده شما کلی کتاب حدیثی داشته باشی. میخوام ثمرش رو بگم، خب بعد میخوام قاعده کنم. همین حالا تا بریم تو دوران اخبارگری ببینیم، با اینکه واقعا جریان نقل پایه اول با اخبارگری دوران صفویه متفاوته، ولی هم شما هر چی الان تلاس حدیثی دادیم مال کیه؟ خودمون اخباری است. وسائل الشیعه، بها و انواع، هر چی کتاب عمده که الوافی، اینا همش دوران اخباری است. یه قاعده بگم، این برداشت خودم، اگه اشتباه بود بگید. من به نظرم هیچ کدوم از جریان‌های شیعی رو نمیشه به کامل تردش کرد. هر جریان شیعی به یه نسبتی مزیت داره. مثلا میگه مکتب قم تو فقه مکتب نجف، اگه فقط میگه مکتب قم طرد مکتب نجف اشتباه. اخبارگری که دیگه اوج فضاحتش مثلا تو تاریخ فقاهت ما، من مثلا انقدر ثمرات رسونده که اگه به فقاهت موجود میدادی هیچی در نمی آورد. میدونی مثلا چی میمونه؟ مثلا یه مثالی میزدم، میگفتم مثلا بچه حزب الله نخبه هیئتیا رو نقد میکنن، گفتم که نها کن درستش توی نقدایی داری، ولی اینو بدون هیئت اونو میتونن برگزار کنن تو ایران. هیچ وقتو نمیتونی مثلا یه آدم نخبت رو مثلا بدی به بچه های فتوت بگو مثلا یه هیئت مثلا چند هزار نفری برگزار کن. اصلا هیئت مالمون این جنس آدم ها نیست. خب تو با اینکه نقدم داری باید ویرایش بزنی، ارتقام بزنی، یا همونجا اون نمیتونه کامل تو رو به کامل تعهد کنه. تو برو مسائل دیگه، امنیت، مثلا امنیت الان به ما بسپارن تو کشور، یه شبه ما کشور رو دادیم رفته ها. خب اصلا اونجا یه جنس آدم حزب اللهی لازم داره که واقعا تو اون پوست امنیتیش بره کار امنیتیشو بکنه، نه تو ارتقا میزنی بهش ها و نه باید اصل جریان رو کلا نفی کنی. خب تو باید یه لایه وجودی دیگه‌شو فعال کنی که تکمیل بشه. این فضای تاریخ فقهی ما اینجوریه، یک نوع قله هایی که مثلا شما باید بده این قله دقیقاً چه ثمره‌ای داره به تو میرسونه. تو مرحله غیبت صغرا اتفاقی که داره میفته، چون داره حضور امام کم میشه، چون داره از یه طرف امام داره به اجتهاد هم تشویق میکنه، خب اجتهاد مبتنی بر چی میخواد باشه؟ حضور که نیست، خب بعد نص بیاد بالا. نص هم مگه میتونه توی مثلا باید 100 هزار تا روایت داشته باشه که باید 50 هزار تا روایتش بتونی استفاده بکنی؟ مثل مستندساز باید یه 100 ساعت فیلم بگیری که 20 دقیقه مستندت رو بسازی. اینجا طبعا فضای تدوین حدیث پررنگ میشه. حالا اینکه مویرگی بگم مثلا کلینی چجوری رفت کتاب رو نمیشه، الان با اون کلاس اینجا افتضاحش نیست، این شاید یه سطح بالاتر از تاریخ فقه میخواد، ولی میتونیم بگیم کلینی کی رفت بغداد برگشت چجوری کتاب رو نوشت، اینا خوش بحثی داره ها. ولی اینجا ما دیگه نگاه کن کتاب حدیثی داریم، سنت جامعه نویسی، ولی جامعه نویسی مبتنی بر اجتهاد. چقدر کن جامعه نویسی نشلخته، مبتنی بر اجتهاد. یعنی چی مبتنی بر اجتهاد؟ اجتهاد شما مثلا کتاب کافی رو باب ما یستحب با مثلا فسام، باب ما یجب فنیه مثلا لسام، یعنی کاملا تدوین فضای حدیثی ما یه تدوین مبتنی بر جمع‌آوری بازم نبوده، یه عقلی پشتش بوده، مبتنی بر اجتهاد بوده. حالا ولی اجتهاد کلینی طبعا دیگه، یعنی بالا فقیهان شما کتاب حدیثی جمع کنید، نه صرفا محدثین شما. محدثین شما تو دوران امام باقر هر چی کتاب بوده نوشتن. خب محدثین شما چه فاسق چه مؤمن چه عالمش کتاب نوشته. اومدی تو این دوران غیبت سغلا داری میدی مثلا سنت جامعه نویسی، ولی جامعه نویسی نه صرفا به معنای بایگانی حدیث، مبتنی بر اجتهاد. شما کتاب کافی، کتاب تهذیب کاملا اینو مبتنی بر اجتهاد. فرهنگ دو نکن، پس شما اولا باید کتاب فقهی تا حدودی رو بدونید، مثلا مثل آقای سیستانی مثلا اون فهرستا رو مثلا میگن که بعضی از این فهرستا من از این دلالت روایت استحباب نمیفهمم، ولی چون محمد ابن یعقوب کلینی آورده زیل باب استحباب آورده، پس کلینی چیز دیگه میفهمیده اینجا و حکم شرعیش رو داره میده. خب یا شما میاد تو دوران مثلا شیخ صدوق من لا یحضر الفقیه، من لا یحضر الفقیه معنیش چی بوده؟ ما یک کتاب داشتیم من لا یحضر الطبیب، یک کتاب داشتیم من لا یحضر الفقیه. من لا یحضر الفقیه چه کتابیه؟ کاملا کتاب فقیه. تصویر اولیه اینه که کتاب حدیثیه، کتاب حدیثی نیست. شیخ صدوق مبتنی بر یه اجتهاداتی، یه چارچوب‌های فقاهتی یه کتابی نوشته که دنبال این بوده کسی وقتی میخواد به فقه رجوع کنه اساسا نیاز به این نداره که شما حکم نهایی بده، شما حدیث بده خودش اجتهاد میکنه. مثلا من لا یحضر الفقیه، خب ولی حدیث همش، ولی همش حدیث هم. خب حالا دقت کردیم، ولی آیا همش مجتهدانه کتاب جمع میکنن؟ نه، باز یه ویژگی دیگه اینا داشتن، کنار این کتاب های اجتهاد پایه که تو جامعه کتاب جامعه جمع میکن، یک کتاب مثلا علل و شرایط از این کتاب هم جمع میکن که احادیث بمونه برای ما. خب حالا شما استفاده اجتهادی خاصی بکن از اونا، ولی دو تا رویکرد رو سعی کردم داشته باشم. باز چون صرف نگاه اجتهادی باید بشه بعضی از احادیث از دست ما بره. مثلا شما تو قاعده تسامح و دلیل سنن چیه بحثش؟ چه در روایات داری سندن درست نیست، ولی دلالتا خوب عمل کنی بهش. شما توی باز ببینید کتاب ها جمع کردن یاد کردید، این خودش مزیتی. لذا ما اینجا با چی رو بدویم؟ با این ما توی این مرحله چهار که با یه جریان های حدیثی رو بدویم.
شواهد
حدیثی
یا تاریخی هم برای دلیل هست
کدوم
تصلا نمیم چیز کنید رو با مغزم برای این کار کردن، مثلا فلان گفتگوش با فلان عالم گفتم من علت اینکه
اونجا کنم اینه که کتاب بمونه.
آره اینکه اونجوری خیلی معمول.
آره مثلا نگاه کن ما داریم آره مثلا نگاه کن شما، حالا این شاهده که الان میگم ما شیخ طوسیه دوران بعدی مونه، خب ولی میخوام بگم یه شاهد از اون دوران میاد که اصلا قبلی به طریق قولا اثبات میشه، که میگه شیخ طوسی میگه مثلا اهل سنت، چون تازه اهل میگه اهل سنت به ما نقد میکنن که شما چند تا چیز ندادید. یک کتاب فقهی فروعاتی ندادید، دو کتاب حدیثی ندادید، کتاب رجال ندادید. خب میگه من کتاب تهذیب رو مینویسم برای که در مقابل اونا وایسم، تهذیب الاحکام کنم. کتاب حدیثی ولی تهذیب احکامه. خب انگیزه رو ببین کجاست انگیزه. انگیزه میگه اهل سنت به ما نقد میشه، اون کتاب جامع حدیثی دادید، نه کتاب فقه فروعات داره که بعد کتاب فقه امامیه رو می‌نویسه. خب نه رجال داره، رجال نجاشی چرا نوشته میشه؟ چون اونها گیرشون بود. شما رجال ندارید همینجا علیکی کتاب نقد می‌کنید. این فقط اون شیخ صدوق هم بوده با همین دغدغه که بالاخره فضای فرهنگی شیعیان باید خالصش حفظ بشه. من شیخ طوسی رو مثال زدم تو مقدمه کتابش، یکی دو تا کتابش میاد این دغدغه رو. یا میره تو دوران بعد دعوای سید مرتضی با یک از علمای اهل سنته، که علمای اهل سنت اشکال میکنن به سید مرتضی، حالا متنش اون دوران میخونم، که میگه شما بعد حضور امام میدونید هیچ چی ندارید، چجوری اجتهاد میکنید؟ شما که تا قبل از این با مراجعه به امام سوالاتون رو حل میکنید. اونجا شیخ سید معتزه جواب میده، میگه نها کن، ما درست امام نداریم ولی سنت داریم، حدیث داریم، عقل داریم، نقلم داریم. این فضا باقی تا دوران علامه حلی، تو مقدمات کتابای علامه حلی هم این دعوای هست، اونجا یه توضیح میده، هی میخواد شیعه خودش رو اثبات کنه که منابع مستقل داره. خب تونستم دیگه، چون تو طریق اولا زمان مماس با معصوم این دعوای جدیه. خب حالا بریم تو کتابای خود کلینی و اینا هم ببینیم، تو مقدمات خیلی شواهد هست. الان من چون حضور ذهنم اینجا نیاوردم، حضور ذهنم کامل است، ولی تو اونجا مقدمات هست. مثلا من لا یحزن الفقی برای اینه که من یک کتابی بدم دیگه، نکن ببین تحلیلش کجاست، که اصحاب ما دیگه امام که ندارن، خب قدرت این که میگم خودشون اجتهادم بکنن ندارن، چه جوری فرهنگی داره با اصحاب ارتباط میگیره بر اساس اجتهاد من، احادیث دست اینا باشه، کتاب شده من لایه حضور الفقی. خب مثلا الان رساله های ما دیدید دیگه، رساله های ما اصلا این حس رو به آدم نمیده. خب یه نوع ارتباط فرهنگی گرفتن دیگه. حالا باز اگه لازم مثلا جلسه بعدی من سید معتزه رو بخونم خیلی دعوای واضح تر میشه.
سید معتزه که اصولی بوده، به یه اصولی هم یه همچین اشکالی میکرد.
آره اصلا نه، کتاب دو تا کتاب فقه داره اصلا. نگو اون دوران کاملا فرهنگ دو کتاب نویسی بوده، یه کتاب فقه مقارن با اهل سنت، یه کتاب فقه شیعه، و سید معتزه دو تا کتاب داره، یه کتاب فقهی که امامیه توش مشترکن، الان دست ما نرسیده ولی هست، و یه کتابی که داره با اهل سنت مهاجم میکنه. شما بودو توی مثلا علامه حلی مختلف داره، مختلف یعنی چی؟ یعنی دعوای من با اهل سنت. تو شیخ طوسی هم چهار تا کتاب داره، یکی دو تا شفقه مقالنه. خب این کل آره اختلاف، این دعوای هست. چون داری تو از فضای فرهنگی اهل سنت میگم، اون فضای سیاسی رو همیشه تحلیل پایه بذارید. شما یه گروهی هستی اپوزیسیونی ولی اقلیتی، نمیتونی سیاسی خودتو جدا نکردی، نمیتونی فرهنگی هم کامل تو این بری هضم بشی، زیستی دعوت به یه مشارکت هایی شدی و اهل سنت زیستی که تو پشت سر جنازه هاشون برید بعیدت مریضشون، ولی سبک زندگیت کاملا شیعیه. خب لازم مثلا یکی از بحث های وحدت که الان مطرح میشه اینه، مثلا من اینجور زیاد بحث وحدت رفتیم تبلیغ و این ور اون ور، مثلا یکی از شبهاتی که معمولا توی استدلالای وحدت میکنن اینجوری درست هم هست، اشکال تا یه حد خوبی نگم، میگه همه استدلالایی که شما سر وحدت میکنید نهایتا تا تعایش اجتماعی میاد، نه تا تعایش سیاسی. خب یعنی چی؟ یعنی تعایش، یعنی با اهل سنت الان مداخله کن تعایش اجتماعی، خب فقه اونا که نمیتونی دست بزنی. نگم میگه تو داری توی دوران استدلال به وحدت میکنی که سیاست دست کیا بوده؟ اهل سنت. تو یه شیعه بودی مجبور به تعایش اجتماعی شدی با اونا، الان تو دورانی که دست توه مسئله همون مسئله است، نهایتا خیلی اثبات کنی تعایش اجتماعیه، ولی شما تو وحدت قائل هستی که وزیر مثلا یک چند تا از وزارت اهل سنت بشن یا نه؟ این میشه تعایش سیاسی ها. اینجا هم قائلی یا نه؟ رئیس جمهور میتونه اهل سنت بشه یا نه؟ رئیس جمهور نه ولایت فقیه رهبرا. الان شما اهل سنت اونایی که فهیمن چه اشکالایی دارن، مولویاشو میگه تو اگه حرف از وحدت میزنی صرف تعایش اجتماعی که وحدت نیست، قدرت تو قدرت سیاسی، تو تعایش سیاسی هم برای مسئله هم کن، و تو هی دائما تو تعایش سیاسی مسئله رو حل نمی کنی، فشار میاد تو تعایش اجتماعی. دقت کردین؟ اصلا مولوی های اهل سنت اونایی که آدم فهیمیان نقداشون اینجاست، تعایش سیاسی میگن. تا موقعی که تو تعایش سیاسی مون ندی اصلا وحدت که علی کی تعایش اجتماعی کنیم ما فعلا هم دیگه نمیزنیم. خب یعنی شک میکنه به تعایش اجتماعیت. من نمیدونم توی انقلاب اصلا بحثا مختلفه اینجا، تعایش سیاسی تعایش اجتماعی.
آقا تو دارن دست باز دارن
سردار ایرانی
که
دریادار، آره ولی اونجا کامل نیروی آقاست اونجا. آره ولی کامل نیروی آقاست. نکن تو بودا تو مثلا نکن تو اونجا هم شاید بریم قابل بردستی باشه. مثلا ما رفتیم سیستان تبلیغ، تایباد هم رفتیم تبلیغ دوتاش. شما محرم میری اونجا اساسا اصلا رنگوی محرم نداره، شهردار چون سنیه. و اصلا من به نظرم اون شیعیانی که اونجا زندگی میکنن اگه نمیتونن وضعیت عوض کنن باید به شهر دیگه واقعا، چون تو قانون اساسی اومده بر اساس همون اکثریت مردم شهر اداره میشه اون شهر، اونجا سنیه سنیه دیگه، شیعه اونجا اقلیت تو شهر تایباد تو زاهدان مثلا. مثلا ما رفتیم در این معلم اصلا هیچ پرچه مشکی نبود توی زاهدان. خب
یعنی این شهر شیعه هم بود باید همین کار انجام میداد؟
نه نه
تو شهر شیعه باید واسه غالبیت اجتماعشون دیگه تعداد نفرات سنی ها بیشتره طبیعتا باید
تقرار اونها آره انجام میشه. نه میخوام بگم نکن داره شهردار یه کار فرهنگی تو شهر میکنه دیگه، قبول داری اینو یا نه؟ خب قانونه داره اثر سیاسی میذاره دیگه. الان خوبه یا نه اینو به اسم وحدت میگی بهش یا نه؟ بار پس بچهای زاهدان یه مستضعف فرهنگی تو فضا شیعه هم به صورت
جدی. منظورم اینه که اگر شهردار شیعه هم بود باید همین کارو کرده به قانون.
مشکلی باهاش ندارم.
حتی اونم اگر بگی باز هم ثابت است. باز بدترین شیعه هم باشه کارو نکنه بچهای زاهدانی لحاظ فرهنگی فقیر
میشن. نکن تعایش سیاسی سواله. مثلا آقا الان تلویزیون شما میگم میخوام بگم دارم سوال تیز میکنم واقعا جنبندی ها خیلی سخته اینجا، صدا سیمای شما میتونه خلفای اهل سنت هم انتشار بده یا نه؟ چون صدا سیما الان یه حاکمیت خصوصی نیست تو کشور ما، یه حاکمیت سیاسی تو حدی بعد بذاری یا نه معارف اهل سنت رو؟ این واقعا سوال جدی ها میتونه چنین کاری بکنه؟ با جمعیت کمی نداره اهل سنت تو ایران. اون میگه به من یه آنتن چند ساعته هم به من بده، میدی بهش یا نه؟ اون دعواشون بده میگه یه آنتن چند ساعته هم من بده، نه اون میخوام با اهل سنت جامعه ایران صحبت کنم دیگه. تلویزیونتون رو میدونه که یا شیعه است یا خیلی خوب باشه امتیه، تا ده خیلی خوب باشه بهش میدی یا نمیدی؟
میدم.
نه برش کنم نه تا سآلا حل کن از آخر اونا که به تو نمیدن. خب نه اونا باش اونا اگه به تو داد چی؟ حالا جواب میگم به تو میدم، بیا به تو عربستان زندگی کن بهت میدم. میگه تو قبول میکنی چی؟ مشکل نداره تعایش تو تعایش سیاسی بهش بها میدی یا نه؟
نمیشه
داد اصلا. نمیشه؟ رئیس جمهور میتونه سنی باشه یا نه؟
نه
نمیتونه؟
هیچ
وجه نمیتونه. چی بشونه؟ مثلا چه اثری داره رئیس جمهور سنی باشه؟ چیه چه فرق داره؟ شیعه‌اش هم که میاد میرفت مذاکره با آمریکا و میکنه رو سنی هم بدم چه فرق میکنه؟
مؤلفه سیاسی داریم این دستش تمام مواضعش های فرهنگی تا تحت تاثیر
میگم این سال بری تو تعایش سیاسی هم. حالا تو اینجا که مثال ماست اینجا دقیقا اینجاست، شما فقه شما تو تعایش سیاسی قبول کرده قدرت دست اون باشه، بیعت شرعی شاید نکرده امام شما ولی به هم نریخته بازی سیاسی رو، تو فضای فرهنگی داری یه فقه کوچیکی تشکیل میدی اینجا، این فقه باید خالص بیاد بالا، خیلی دغدغه از خالص بیاد بالا. لذا گفتم مثلا شیخ مفید دیگه میشه قله این خالص سازیه. حالا این سالو برعکسش کن، یعنی سالو برعکسش کن تو دوران انقلاب اسلامی سال سخت میشه، تو دیگه یه اقلیت نیستی، اقلیت اکثریت سیاسی هم هستی، نفقط اکثریت آماری. حالا این اکثریت سیاسی چیکار میخواد بکنه؟ دقیقا چه نسبتی میگیره؟
وزن نتیجه‌ای که
باقای
امروز گفتن با کدوم
طرفه؟ چی؟
وزنش
به شیعه است دیگه مشخصا به تعارش سیاسی و اهل سنت که نرسیدیم
اصلا.
نهایتا در حد تنفیذ ها و اهل سنت بیا رأی بده برای رئیس جمهور ایران.
یعنی
میگه اون موقع سر
این قضیه بودی که واقعا ما تو اقلیت بودیم در مسئولیت سیاسی بودیم برای که خودمون رو بتونیم حفظ کنیم، گفتن این تعایش داشته باشیم.
باشه
سیاسی که اصلا موضوعا
خارج
بود اجتماعی گفتن داشته باشیم.
مشکل ندارم، الان جواب اهل سنت شما چی میدیم؟ میگی وحدت و ولی اون اصلا شبهاتش نکن الان اون تبدیل آقا تو مثلا با اینا که جشن نوح ربی میگیرن دعوا بکن که تو اینجا فحش میدی ریگی اونجا میزنه. خب این لایه نخبگانی اهل سنت عمده جای بگم من نمیخوام بگم تنها مسئله اینها، ولی یکی از مسائل جدی اینجاستی تاریخ سیاسی.
باید این مسئله رو براش حل کنیم. حکومت شیعی وقتی میگیم یعنی چی؟ اما به مباحث اجتماعی فرهنگی تو هم احترام میذاریم.
آره اونم میدونه ته دلش اینه، نه در واقع تو قدرت گرفتی تو گرفتی دیگه. خب
تو باید طرح داشته باشی برای این مسئله که میخوای با این اهل سنت چیکار کنی مثلا.
خب آره دیگه میخوام نه میام نظریه وحدت تو باید ببینید تا کجا کش میاد اول. اصلا اون اندیشه تا کجا جواب میده و فقه تا کجا جواز میده؟ نه نکن بعضی از این رفقایی که تو وحدت هم کار میکنن اساسا اختلاف شیعه و سنی رو منکرن و اینم اشتباهه. خب یعنی همش با یه دوگانه که دوگانه ما استقبال استضعاف بوده، اهل سنت تشیع رو دوگانه واقعی نمیدونن. حالا من نظر خودم اون دیشه تو حقیقت داشون گیر داده اونجا. یعنی شما همش نمیتونه بگه امام دوگانه استقبال استضعاف آورد، همش با اون دوگانه حل کنی مثلا باش تو اون دوگانه انجام حجتی بیرون ماهه. خب ولی تو به من بگو الان تو منطقه میخوای ببری چیزی رو جلو، چجوری میبری؟ با شیعیان میبری جلو، با اهل سنت میبری جلو؟ فلسطینی ها کجای بازیتن؟ اهل سنتی که باش آمریکا و اهل سنت مجاهد با حزب الله مجاهد یکیه، کدوم اولویتش بیشتره؟ تو از گروه اقلیت شیعه تو پاکستان جفت جمع انقلابی بیشتر حمایت میکنی، گروه اکثریت انقلابی اهل سنت؟ سوال های راه بردی میشه دیگه. انقلابی ولی دیگه، یعنی کاملا ارزش های تو رو قبول داره.
بهترین
کاریش دیگه نه سال راه بودی رو زمینه که مثلا مسئله تو اومدی با یه دائما یه دوگانه استقبال سزا فکر کنی مثلا اون مسئله کلان روایت قضیه هست، ولی رو زمین که میای دوگانه ها خیلی اندیشه ایتر و راه بودتر میشه، جان این چیزی که البته گفتم تو جزئیات نیست و این واقعا توی اندیشه وحدت هنوز گیره مثلا. خب یه چیز هم بگم تموم، این جریان حدیثی چند دسته بودن؟ چون دوران داریم میگن نرسیدیم به دوران شیخ مفید که این تفکیک این خیلی تفکیک مثل رنگ کامپیوتر است، از سبز کمنا میاد تا پر، اینجوری واقعا تو همه این بخاطر همین زیاد دقیق نمیتونیم بگیم اینجوری. ناگه ما اینجا تو اون جریان های حدیثیمون یه عقلگرایان محض داشتیم مثل ابوالحسین ناشی، خب مثل اسم این من حسن عقلگرای محض خیلی معروف، این چون هر جا برید این اسم معروف ناشی آره. خب جان نه ناشی آره اون چیزی شما میفهمم، اون چیزی اینجا میفهمم متفاوتیم اون اسم. یه جریان معتدلی داشتیم، دقت کن این جریان معتدل لمش بیشتر حدیثیه، لمش بیشتر حدیثیه ولی فضای عقلی رو کامل طرد نمی کنه. خب ولی بیشتر لم حدیثی داره، بیشتر لم حدیثی داره، خب نه لم اجتهادی جدی، مثلا مثل کی؟ مثل علی بن احمد کوفی، سعد عبدالله قومی اشعری، خود صدوق همینجوری بوده تا حدی، بعد همین سه چهار نفر الان کافی برای اسمشون شما بدونید. یه مکتب حدیثگرای متمایل به اجتهاد هم داشتیم، یه مکتب اجتهادی تا حدی که دیگه از اینجا بعد میریم تو دوران دوم، مثل علی ابن بابه قومی، محمد ابن احمد صابون جوفی، جعفر ابن محمد قولبی و محمد ابن احمد ابن داوود علی قومی. خب که از اینجا بعد ما تو که دوران بعدا بگیم از همین ابن بابوی ها که خوندیم دوران جدید فقه شیعه شکل میگیره، یعنی ابن عقیل و ابن جرید اسکافی شاگرد ابن بابوی بودن، بعد از ابن جرید اسکافی میرسیم به شیخ مفید. یعنی ما دیگه از اینجا بعد داریم این جریان رو روایت میکنیم میاد جلو دیگه، با این جریان میاد توی تاریخ حدیث، یعنی ما با صدوق و اینا توی این دوران کار نداریم دیگه، امتداد فقاهتیشون نداشته زیاد، فضا اجتهادی جدی نداشته، حدیثگرا بوده بیشتر.
خب
ابوالحسین ناشی، خب ما این مکتب اجتهادی که ابن بابوی آدم اصلیش بوده، شاگرد امام علی، شاگرد مثلا عسکری بوده فکر کنم، خب از اونجا بعد میایم به ابن جرید اسکافی، ابن عقیل، بعدش هم شیخ مفید، بعد شیخ طوسی، سید معتزه، شیخ طوسی، و بعدش هم میرونی تو تاریخ معاصر. ما از اینجا دیگه داریم بادش میزنیم تاریخ رو میرونیم به سمت جلو.
یعنی اولا
یه مکتب حدیثی داشتیم، ما یه مکتب سه چهار مکتب حدیثی داشتیم، مثلا ری داشتیم، مدینه داشتیم، ولی ما کوفه و بغداد اول و قمه که بعد فضای اجتهادی که پررنگ میشه تو دادن غیبت صغرا به سه دسته تقسیم میشن. دیگه بعد نسبت گیری کنم در عدم و دوران عدم حضور امام معصوم. ما یه مکتب متمایل به اجتهاد بیشتر داشتیم که از اونجا شروع کنیم تا دفعه خوب میگیم.
همون زمان هم تفکیک شده بوده؟
آره آره. تو خودشون شاید جدیانی نمیدونستن تفکیک شده باشه. اینو نمیتونیم به تسلیم کنیم. ولی برخوردی میفهمیم با هم مشکل داشتن. مثلا این که شما توی قوم مثلا میبینید کتب حدیثی زیاد داری و تحذیر بر کار عقلی داری و تو بغداد خلاف اینو میبینی. کتب حدیثی کم داری ولی تشویق به انگار حدیث داری، عملا رو هم داره. خب و اینکه مثلا نقطه سقل قوم و بغداد میدونه چیه؟ خود کلینیه که ایران بغداد بوده، ری بوده، شهره سمت شهر ری، بعد توی قوم بعدش هم میده بغداد کتاب می‌نویسه. یا مثلا شما میده صدوق این همه سفر داشته، خب حدیثی بوده، شد یا تا هر جا سوراخ سنبه ایران بوده حدیث بوده مثلا میکردن جمع کنن. ولی توی بغداد یا نه بیشتر، چون باز خیلی موثره، چون فضای قوم جریان موازی کلامی کم داره. ولی تو بغداد چون جریان موازی کلامی زیاد داره، طبعا فضای عقلی هی قوی و قوی تر میشه براشون دیگه. ها اون اصلا نقل رو قبول ندارن دیگه، نقل رو کامل میکنن. آره آره، یعنی نه قبول ندارن، نه که صفر را مبتنی بر اون نیست حرکتی که میکنن. خب ولی تو مکتب اشتاری هی داره سعی میکنه بین عقل و نقل جمع بکنه. به خاطر این گفتیم مکتب اشتاری تو دوران آینده، اولین مثالی که سر اولی کلاس هم داریم، شما میبینید بعضی از همین مکتب اشتاری میگن داشتن قیاس میکردن، در صورتی که قیاس نمیکردن، همین کار تنقیه منات ما داشتن میکردن. ولی چون که کاملا مغزش مشخص نبوده بهشون میگفتن آدم قیاس کار، بهشون آدم میکنه مثل ابن جنید.
بعد اون دوره قبل که بحث نقل پایه و عقل پایه رو گفتیم، الان اینجا هم باز اون اثر هست، یعنی اون نقل پایه و عقل پایه رو اینجا هم
قشنگ. آره نکن اینجوری بخوام بگم، نکن اینا مثلا اینجوری فکر کنم بخوام عددی بگم، مثلا بگم اینا 80% عقل بودن 20% حدیث، خب اینا مثلا 60% حدیث بودن 40% عقل، تازه باید بدبینی نسبت به عقل. اینا سعی میکردن جمع کنن و مسئله تو عقل ادامه داده به نقل جمع کنم. من مثلا تو الان ادامه دارم دیگه. میدونستن که باید دوتاش با هم باشه، ولی چه جوری، چه نسبتی، تو چه اولویتی. بدبین نبودن به نقل، به عقلم بدبین نبودن، ولی تو دوتا جمعه بالا شما میبینی به عقل و نقل تا حدی بدبینن. اولیه به نقل تا حدی بدبینه و دومین به عقل تا حدی بدبینه، و یه خلافش ثابت چه براش. ما تاریخ فقه از پایینیه داریم شروع میکنیم دیگه، اصلا دوتای بالا تا حدی دیگه برای ما ریشه نداره. اگر هم داره به عنوان منابع رجوع ما در فقهته، نه به عنوان یه قله تاریخی که بررسیش کنیم. لذا اصلا تاریخ فقهت از اینجا، اگر بخوایم کسی بخواد تاریخ فقهت بگه، میتونه اصلا از اینجا شروع کنه. مثلا من قبلش کار ندارم، از اینجا بعد بریم تاریخ فقهت بگیم. من قبلش خواستم بگم که تا کجا اومد مساله.
تو دوران اخباریگری که بعدن میاد، اون نگاه معتدلی
باش پیدا میکنه. خیلی این سوال رو داشته باش، اینجور سوالاتیه که من خودم جنبندی ندارم راستش. چون میدونید جنبندی ندارم چرا؟ دیدم اقوال مختلف ها، بعضی میگن رجوع نقلگراهای قوم مثلا، بعضی میگن نه اصلا جنبندی حدیثی اونجا با اخباریگری متفاوت، ریشه‌اش متفاوته. من خودم واقعا اینجا جنبندی ندارم، یعنی مطابق که قطعا با هم نیستن، ولی توی جوهرهای اینقدر مشترکه آدم اسم میکنه که میتونه بگه یکی هم. آقا فردا کلاس برگزار نمیکنه، چون اگه برگزار کنیم باید نصفه میشه. ما تاریخ فقه هر وقت نصفه اینجوری میریم جلسه بعدش دوباره همین اتفاق باید داره، از اول از شروع کنیم. ما بعد از دعای فاطمه شروع میکنیم که از اول دور دوم بگیم دیگه انشالله، بگیم وسط کار میشه. خب دوباره بعد از دعای فاطمه بخوام بگم، دوباره از اول دوباره ازت بگم، یعنی میسوزه کلاس. اما پس از اول بگیم اونجا خیلی بهتر. صلاة فس
الله.